خودم باشم اگه بشه،
خودم باشم اگه بشه،
خودم باشم، یعنی خودم اگه... بشم اگر باشم،
خودت خودم باشی اگه نب... ببین اگه بشه
علی بابا چی میگه؟
میگه اگه بشه خودم باشم، یعنی الکی ادا در نیارم، فیگور نگیرم، با فتوشاپ درست نکنم، خودم باشم بابا، این خودم. آره
بله، همچنان من علی هستم به همراه امیر، دوباره برگشتیم خدمت شما تا از شما همون سوالو بپرسیم شما برای اینکه عکستون قشنگ بیفته چی کار میکنین، از چه روش های استفاده میکنین. بریم پاسخهای شما رو بشنویم.
شما برای اینکه عکستون قشنگ‌تر بیفته تو گوشی چه گزینه‌هایی رو پیشنهاد میدین؟
خب سعی میکنم ژستای خودم رو که از قبل داشتم اونو امتحان کنم.
تا حالا ژستی بوده که انتخاب نکرده باشید بعد بگید این ژست جدیدیه که من انتخاب کردم؟
خب بله اتفاق افتاده.
بیشتر تو مسافرت ها عکس قشنگ‌تر میشه یا در محیط کار؟
100% تو مسافرت.
چرا؟
خب اینکه من علاقه بیشتری به طبیعت و سفر دارم.
سر کار از خودتون یا دوستان عکس نمیگیرید؟
نه چون فرصتشو ندارم.
یه سری نرم افزار هست آدم خوشگل‌تر نشون میده، اون چی از اون استفاده؟
من خیلی از اون نرم افزار استفاده نمیکنم. خب من سعی میکنم که عکسی که میگیرم قشنگ‌تر باشه، سعی میکنم عکسارو قشنگ‌تر بگیرم تا بخوام از اون نرم افزار غیر طبیعی استفاده کنم.
از فیلترهای فضای مجازی استفاده میکنیم.
خب خدا شکر شما از فیلترهای فضای مجازی استفاده میکنم. من تا حالا از جوراب و پارچه و گونی استفاده میکردم برای فیلتر کردن. نه منظورم اینه که خب چجور فیلتری چجوری استفاده میکنیم؟
خب مثلا لایف میخواییم بذاریم، فیلتر رو روشن میکنیم، از مثلا 10 تا فیلتر یکیش انتخاب میکنیم، میریزیم رو صورتمون صحبت میکنیم.
چرا باید با یه صورت دیگه بریم آخه؟
خب من الان مثلا باید دارم هزینه جراح پزشک و جراح بدم که قیافم عوض بشه، ترجیح میدم فیلتر بذارم، خیلی راحت تر همین شکلی که هستم میشینم، ولی فیلتر میذارم صورتم طور دیگه نشون میده خودش.
به نظرتون من با این قیافم الان برم تو بازار موبایل گوشی پیدا میشه که منو خوشگل تر نشون بده؟
بله گوشی مثل یه جراح عمل میکنه، کاملا شما رو تغییر میده.
بله خب معلوم شد شما تایید کردین که من واقعا به جراحی نیاز دارم، زیاد اوضاع خوبی ندارم. متشکرم. بله خب پاسخهای مختلفی رو شنیدیم، حالا به من و امیر جوابهای مختلفی رو دادید، ولی با توجه به ضیق وقت همینقدرش رو تونستیم براتون پخش بکنیم. تا فردا و یک گزارش دیگه، خدا نگهدار.
خبرهای کوتاه از جهان کاملا وسیع فناوری.
تحریر هوشمند با حسگر سنجش کیفیت هوا.
میز تحریر هوشمندی ابداع شده که دارای شارژر بی سیم و بلندگو است. این میز تحریر دارای حسگرهایی برای سنجش کیفیت هوا است. ارتفاع این میز به طور دقیق تنظیم می شود. همچنین در این میز شارژر بی سیم و بلندگو نیز تعبیه شده است. در کنار آن این میز هوشمند مذکور مجهز به تعبیه حواس و حسگرهایی برای رصد کیفیت هوا را دارد. این میز تحریر هوشمند دارای اپلیکیشن مخصوص به خود است. کنترل دقیق اشیا با اضافه کردن دوربین و حسگر به دست روباتیک.
دو تحقیق بازوهای روباتیک با افزوده شدن دوربین و حسگر به انگشتان توانستند اشیا را بهتر کنترل کنند. در این تحقیق‌ها برخلاف روش‌های معمول از مواد انعطاف‌پذیر در ربات‌ها استفاده شده است. این فناوری‌ها به ساخت دست‌های رباتیکی کمک می‌کند که نه تنها می‌توانند اشیای مختلف را کنترل کنند، بلکه شی را حس کرده و حتی می‌توانند آن را بپیچانند یا خم کنند. این محققان با استفاده از سیلیکون شفاف، دوربین‌هایی با لنز فیش آی روی انگشتان رباتیک باعث شدند تا این اتفاق بیفته. در مرحله بعد با یک جوهر منعکس کننده انگشت رنگ‌آمیزی شده و چراغ‌های LED نیز به آن افزوده شد. عجب دست رباتیک.
این بود خبرهای کوتاه از جهان کاملا وسیع فناوری.
بله، شما چه جوری عکس میگیرین که عکستون بهتر بیفته؟ 16492 برای ما پیامک بفرستید. بریم به سراغ خانم شیما شیرس.
چرا اینجا رو انتخاب کردیم برای خرید؟ بخاطر اینکه هم تنوعش بهتره، هم اینجا تنوع قیمتش هم بیشتره. ما شاید 5 بار اومدیم 4 بار خرید داشتیم، جز الان داریم پولامونو میشماریم.
دیدم داشتیم پول میشماردیم.
تنوع اجناس و جنساش خیلی بالاست، در کل خیلی خوبه.
وقتی پولش باشه واقعا لذت بخشه، هم سالن غذاخوری داره، نمازخونه داره، پارکینگش خیالمون راحته، آفتاب نیست. اینجا رو ترجیح میدیم به بازارهای بیرون.
موبایل بخریم؟ من که دفعه دومم میام.
من این بازار موبایل بار اول.
همین الان رسیدیم.
آره همین الان.
سفر صاحب چطور بوده تا الان؟
به خاطر تنوعش اومدیم اینجا. وام گوشی روشن بشه تست کرد، امتحان کرد، اومدیم اینجا تا انتخاب بعد قیمت بگیریم. اگه متفاوت بود خیلی که باز از بیرون خرید کنیم، اگه اینجا بهتر بود از اینجا خرید کنیم.
شما دومین بار میایین اینجا؟ یه بار قبلا اومدین اینجا رو پیشنهاد میدین به کسی و چرا؟ مزیت
بده این تست کردنای گوشی که روشنه خیلی خوبه. خوب
برای صفحتون قراره که با گوشیتون عکس بگیرین از خودتون، چیکار میکنید که عکستون خوب بشه؟
من معمولا عکس خودم رو نمیذارم، ولی اگه بذارم مثلا یه فضای سبز پیدا میکنم، یه عکس عادی میگیرم. یه ویرایشگر عکس دارم، بعدا درستش میکنم، وضوحش رو میبرم بالاتر.
شما چیکار میکنید که عکستون خوب بشه؟
استادمون ایشون یه نرم افزار ریختن روی گوشیم، چون به خاطر یه سری از کارهای مثلا تبلیغاتی برای کسب و کار خانگی نیاز داشتیم که مثلا با کیفیت از اون محصول عکس بگیریم. اما خیلی خوبه.
بیشتر وقت می‌رفتم مثلا عکس می‌دیدم، می‌رفتم تو ویرایش تو همون موبایل، بعد مثلا می‌زدم رو زیبایی و مثلا جوشای صورتو برمی‌داشت، صورتو قشنگ‌تر.
تصور کنید برای صفحتون میخواین یه عکس بندازین با دوربین گوشیتون، چی کار میکنید عکس قشنگ بشه؟
شاید فقط سیر سرویس کنم.
عکس زیبایی دیگه.
خانوما بیشتر باید
خانوما به برنامه هایی که الان ویرایش میکنه فیس رو تغییر میده، یه آپشن های خاص داره و اونا معمولا نیزاره تغییرات چهره، خستگی چهره، روتوش چهره، اینجور چیزا رو انجام میده.
از پیروزی بلوار ابوذر آدرس دقیق دادن و با پلاک و کد پستی امیر حاجی بیگی گفته که میدم از دور ازم عکس بگیرن که بهتر بیفتم. خب الان دیگه دوربین ها یه جوری شده که شما میتونید با زدن یه عدد منفی 5 دوربین رو به حالت واید در بیارید، کلن بدون اینکه فاصله بگیرین دوربین خودش عکس از دور میندازه یه جورایی. بله 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 آی تکلو بله. خب سوال ما اینه که شما چه کار میکنید که عکستون خوب بیفته؟ یه پیامک دیگه هم بخونم بعد فاصله بگیریم، باشه؟ گفتن سلام، عصرتون دلپذیر. وقتی کسی که مثل من خوشتیپ و خوش عکس باشه، بعد شالیزارای سرسبز مازندران مخصوصا بابل هم تو کار باشه، از هر زاویه ازش عکس بگیری خود به خود زیبا میشه. اینو علی اصغر رسول پور از بابل گفته. اما با توجه به اینکه میخوام همینطوری صحبت کنم تا وقت بگذره، نه خارج تایکنده خیلی اصرار داره که باید یه فاصله بگیریم، اما بالاخره منم گویندم و میگم که یه پیامک دیگه بخونم که مثلا که اجازه نمیدم بهم. بله اجازه نمیدم. آقا خیلی متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم. میپرستم تو را میپرستم، من هنوز از هوای تو هستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته دل برمگردان. آه افسونگر سر به زیرم، پای عشقت الهی
تشریف بیارید در بازارهای موبایل ایران. ما که الان در مجموعه شماره 1 هستیم در خیابان حافظ بعد از پل حافظ، تو تهران مجموعه شماره 2 هست در یافت‌آباد شرقی جنب پارکینگ شهرداری، و سومی در شهر زیبای کرمان هست. وقتی که وارد این مجموعه ها میشید، خب تلفن‌های همراه زیادی رو میبینید که روی میزها چیده شدن، همشون هم به شارژن روشنن و شما میتونید که اینا رو چک بکنید، ببینید حالا مثلا رادستون هست، سرعتش چطوریه. یک چیزی که خیلی ها اونجا در واقع تستش میکنن، مورد امتحان قرار میگیره، دوربین های این گوشی هست و چه عکسای زیبایی از خودشون میندازه. یعنی انداختیم خیلی از وقتا هم چون که خب بلد نیستیم گوشی قلقشو نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، گم کردیم مثلا، به یه جای خیره شدیم و یه عکسی گرفتیم. بیشتر عکس ها اینطوری، ولی واقعا دوربین های خیلی خوبیه. خیلی ممنون و متشکرم. ما ساعت ها رو بگیم یا اعلام؟ بله،
اعلام نتیجه بعد دو
اعلام نتیجه رو بگیم. عرضم به خدمتون که بازار موبایل ایران شماره 1 در خیابان حافظ بعد از پل حافظ روزهای عادی 9 الی 21 و روزهای جمعه و برنامه تعطیل 9 الی 18.
بازار موبایل ایران شماره 2 یافت‌آباد شرقی جنب پارکینگ شهرداری روزهای عادی 9 الی 21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 9 الی 18.
و بازار موبایل ایران شماره 3 در شهر زیبای کرمان بلوار جمهوری روزهای عادی 9 الی 21 و روزهای جمعه ایام تعطیل 17 الی 21.
آقا اگر کسی میخواد برنامه ما رو بعد از اینکه برنامه پخش شد حتی بشنوه، میتونه از اپ ایران صدا استفاده کنه، دانلود کنه، هر زمانی دوست داشت برنامه رو بشنوه.
ایران صدا دات آی آر. تا فردا رو از 16:00.
خدا نگهدار.
راز زندگی تکثیر ثروتی است که نامش محبت است. متشکریم که همچنان با محبت شنونده رادیو جوان هستید. 16:45 دقیقه است. آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست و بالشاد باشید. برنامه نبض در این فرصت تقدیم به شما.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من حجت یوسفی به همراه همکاران برنامه سازم در برنامه نبض در کمتر از 15 دقیقه با شما خواهیم بود از موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان. نبض رو شنبه تا سه شنبه و همچنین روزهای پنج شنبه از شبکه رادیوی جوان روی موج اف ام ردیف 88 همراهی کنید. آنچه در این برنامه خواهید شنید: گفتگوی من با دکتر داوود یادگاری نیا، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری درباره کرونا. و گزارش ناصر یوسفیان از مطب دکتر عباس علی بخشی، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی سرطان، درباره وضعیت غده فوق کلیه بعد از جراحی.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتگوی من با دکتر داوود یادگاری نیا، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری درباره کرونا. آقای دکتر، آیا کسی کرونا گرفته و خوب شده، آیا در برابر این بیماری ایمنی کسب کرده؟
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون. هستم از خدمتتون که این سوال بسیار جالبی است که فرمودید. ببینید، ما تا تحقیقاتی که تا به الان انجام شده، ما نمیتونیم مطلق بگیم که کسی که قبلا کرونا گرفته ایمنی کامل داره. لذا این نیاز به تعیین و یک بررسی تحقیقاتی داره که این تحقیقات ما داریم در مرکزمون انجام میدیم. شاید این سوال شما رو ما چند ماه آینده بتونیم بگیم، ولی ظاهرا به نظر میسه که افرادی که مبتلا شدن و یه ایمنی نسبی پیدا کردن در مقابل بیماری تا حدی مسئول هستن. ولی این که ما حتما بگیم که این افراد مبتلا نمیشن، این کار غلطیه. ما توصیه‌مون به این عزیزان اینه که حتی افرادی که مبتلا شدن و بهبود پیدا کردن، همیشه این رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن و مسئله فاصله گذاری و استفاده از ماسک و دستکش و همون مسائل رو باید اجرا بکنن. ولی این نویدم بدم خدمتتون که به نظر میاد که افرادی که گرفتن یه ایمنی طولانی داشته باشن، ولی این احتیاج به اینی که ما نتایج تحقیقاتمون رو در چند ماه آینده خدمتتون ارائه بدیم.
همه مسئولین میگن هنوزم باید از ماسک و دستکش استفاده کرد، اما بعضی ها میگن استفاده از دستکش چندان ضروری نیست. نظر شما چی آقای دکتر؟ کدومش درسته؟
بله، به طور نسبی ببینید، عرض کنم خدمتون که ما بحثی که داریم استفاده از ماسک و دستکش کار خوبی هست، بد نیست، ولی این یک احساس اطمینان کاذبی میده به افراد و متأسفانه روش استفاده صحیح رو مهمه برای ما. خیلی از افراد ممکنه در جامعه از ماسک و دستکش استفاده میکنن ولی روش صحیحش رو نمیدونن. یه فردی در یه مغازه از صبح تا شب و حتی روزهای بعد از یه دستکش استفاده میکنه. خب طبیعی است که این دستکش آلوده است. اگه از دستکش استفاده نکنیم، بعد به مراتب شانس ابتلاش خیلی کمتر خواهد بود. بالاخره مجبور میشه بعد از هر تماسی دستش با صابون بشوره. در نتیجه استفاده طولانی مدت از دستکش خودش اینها رو باید به نظر من افراد آموزش ببینن که روش استفاده صحیح چطوره. اما اگر ما دستکش مقابل استفاده کنیم که طولانی مدت هست و قابل تعویض نباشه، اینا به نظر من اون دستکش ما نپوشیم و از همین دست معمولی و شستن با آب و صابون استفاده کنیم به مراتب بیشتره.
آی دکتر، بعضی ها که از دستکش استفاده میکنن در موقع ضد عفونی کردن خود دستکش رو ضد عفونی میکنن، آیا این کار درسته یا نه؟
خیلی اصولی نیست متوجهید. حالا ممکنه یه تای حدی میزان آلودگی رو در ابتدا کم بکنه، ولی بالاخره شما محیط پلاستیکی داره و استفاده از این دستکش ها بهتره که در شرایطی که احتمال آلودگی دستکش میره، بهتره که اون دستکش رو ما دراریم، دستمون با آب و صابون بشوریم و مجدداً از یه دستکش دیگه استفاده کنیم. این راه منطقی تر و اصولی تر خواهد بود.
استفاده از دستکش های نخی چطوره؟
ببینید، دستکش نخی طبیعتاً نفوذ مواد ویروسی و ترشحات فرد آلوده براش وجود داره و هیچ ایمنی نداره. متوجه ما توصیه نمی‌کنیم که دستکش های نخی بزنن، اونا شاید آلودگی هم بیشتر جذب می‌کنه و باعث انتشار بیماری خواهد شد.
چون میگن این ویروس از خانواده ویروس ایدزه، آیا از راه‌های جنسی هم منتقل میشه بیماری کرونا؟
هنوز ثابت نشده، ولی طبیعتاً در تماس‌های جنسی که وجود داره انتشار بیماری خب بالا خواهد بود. اینا شانس ابتلاشون به مرض بیشتره. اینا میتونه سبب انتشار بشه. متوجه، ولی هنوز دقیقاً ثابت نشده که این از طریق تماس جنسی به فرد دیگه مبتلا میشه.
آقای دکتر، از راه فرآورده های خونی چطور؟
هنوز هم زیاد ویروس در سطح خون فراوان نیست، به نظر نمیاد راه عمده‌ای باشه، ولی خب هنوز اینها احتیاج به تحقیقاتی داره که در آینده مشخص میشه. مطمئنا نمیتونیم الان دقیقا بگیم. از راه مطبوع، از طریق اشک، اینها هیچ کدوم ثابت شده نیست و یه راه عمده‌ای نخواهد.
آقای دکتر یادگاری، بعضی دچار گوش درد یا سردرد یا همچین علائمی میشن بدون سابقه، آیا این از علائم ابتلا به کرونا خفیفه؟
ببینید، خیلی از مسائل روحی هم الان مطرح هستش الان متاسفانه و یه تعدادی از افراد الان در معرض این مسائل هستن که احساس مسائل روحی، احساس گلو درد، سرفای خوش میکنن، سردردهای غیر طبیعی، اینا بیشتر ممکنه مسائل روحی و ثانویه به همین مسائل ترس از این ویروس باشه. خیلی جز علائم کلاسیک بیماری گوش درد و اینا نیست، ولی میتونه خب در جریان هر ویروس گوش درد هم فرد بگیره.
بعضیایی که کرونا گرفتن یا با افراد مبتلا نزدیک بودن بعد از بهبودی دچار انزوا و افسردگی میشن، توصیه شما برای این افراد چیه؟
ببین، من معتقدم که همون دو هفته، البته خب مواردی متأسفانه بوده که بعد از دو هفته باعث انتشار ویروس شده. یه فردی که مبتلا بوده ممکن است دو سه هفته این ویروس رو در ترشحات حرق بشه، ولی اگه بعد بالاخره دو هفته رو قرنطینه رو رد کرده، هیچ علائم تنفسی نداره، تب نداره، حالش خوبه، خب با توجه به اینکه استفاده میکنه از ماسک، ولی میتونه به قانون خانواده و جامعه برگرده و خیلی نگران نباشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر داوود یادگاری نیا، متخصص بیماری‌های عفونی و گرم سیری. دوستان خوبم، برنامه نبض و شبکه جوان رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا با کیفیت بسیار خوب و سرعت بالا بشنوید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
خدمت جناب آقای دکتر عباس علی‌بخشی هستیم، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی سرطان غدد پستان و گوارش. از بیمارشون هم سپاسگزاریم که با ما صحبت می‌کنن. سلام، وقت شما بخیر. چرا تشریف آوردید خدمت آقای دکتر شما؟
بنده خانمم 10 سال پیش غده آدرنال مرض کردم، مجدداً اوت کردم، اومدم خدمت آقای دکتر.
خانمتون مشکل داشته؟
بله خانم مشکل داشته،
یعنی قده فوق کلیویشون مشکل داشته.
بله، مجدداً عود کرده، 10 سال پیش عمل کرده، مجدداً عود کرده.
با چه علائمی به دکتر مراجعه کردن؟
استرس و عرق زیاد و ضربان قلبشون بالا میره. بله، تقریبا یک سالی از سال گذشته قلب زیدم این مشکلات داشته، ولی ما فکر میکردیم مشکل تیرویدشه، ولی خب الان دیگه از مایسونی را گرفتیم که مشخص شده قده آدرنال دوباره عود کرده و باید عمل بشه.
خب جناب دکتر، خواهش می‌کنم بفرمایید توضیحات رو.
بله به نام خدا. غده فوق کلیه، دو تا غده کوچیک ما در روی کلیه هامون در دو طرف داریم که به نام میگن غده های فوق کلیه. این غده خیلی کوچیکی هستند، ابعاد اینا مثلا هر کدوم 2 در 1 در 1 سانتی بیشتر نباشه توی آدم های سالم. باز به علتی که حالا حتما خیلی شناخته شده هم نیست، بعضی وقتا داخل این غده فوق کلیه یک تومور اتفاق میفته و این غده بزرگ میشه. غده فوق کلیه هورمون های مهمی ترشح میکنه، هورمون آدرنالین ترشح میکنه، هورمون کورتیزول ترشح میکنه. غالبا وقتی که این توموری در داخل غده فوق کلیه اتفاق میفته، باعث میشه که این هورمون ها زیاد ساخته بشن. بعد بیمار علائم پرکاری این هورمون ها رو پیدا میکنه. همونطور که فرمودن، مثلا بیماری که الان یه قسمتی از غده فوق کلیهشون پرکار شده بوده با علائم سردرد، تعریق، افزایش فشار خون، که این فشار خون خیلی آنستیبل و متغیر هست، میتونه فشار بره خیلی بالا و بیاد خیلی پایین، سردردهای خیلی شدید که مشخصه این بیماری هست. البته این بیماری، علائم این بیماری رو بیماری‌های دیگری هم تقلید می‌کنن، مثل بیماری پرکاری تیروئید. خیلی وقتا تشخیص اینا تشخیص خیلی راحتی نیست، یعنی اول کار یه مدت زیادی طول می‌کشه تا ما بعداً بفهمیم که بعد این مشکل مال فوق کلیه بوده. به هر حال وقتی که بفهمیم که این، شک بکنیم که این بیماری مال فوق کلیه است، باید یه سری آزمایشات مخصوص فوق کلیه رو چک بکنیم که این کار انجام شده برای ایشون و عمل کردن. حالا احتمالاً دوباره همون جایی که عمل کردن دوباره دچار عود تومور در اون قسمت شدن که مجدداً باید عمل بشه.
آره، برای یه آگاهی شنوندگان ما، برای اینکه همچین شرایطی براشون پیش نیاد، آیا کارهایی باید انجام بدن که اصلا همچین اتفاقی براشون نیفته؟ مثلا استرس‌های ناگهانی ممکنه عامل باشه، چون خیلی وقت شنیدیم مثلا میگه بچه رو نترسونید، غده فوق کلیه آسیب میرسونه. استرس‌ها، شرایط زندگی، نوع غذایی که مصرف میکنن میتونه اثرگذار باشه؟
نه، متاسفانه هنوز برای این بیماری‌های فوق کلیه که خوشبختانه بیماری‌های نادری هم هستن، چیزی به عنوان عوامل پیشگیری کننده شناخته نشده. مهمتر اینه که بشناسیم که اگر علائمی که همون استرس بیش از حد، سردرد خیلی زیاد، افزایش فشار خون‌های مثلا در سنینی که آدم انتظار فشار خون نداره، مثل سنین مثلا یه خانم 30 ساله 40 ساله ما انتظار فشار خون شدید نداریم، اگر یه همچین علائم اتفاق افتاد، این پیشگیری از این بابت مهمه که ما سریعتر به پزشک مراجعه کنیم تا این تشخیص رو بدن. من فقط توصیه هم این است که به محض اینکه یه همچین علائم غیر قابل توجه و غیر قابل پیشبینی اتفاق میفته، سریعتر اول به پزشک عمومی حاضر و پزشک خانوادگی خودش مراجعه کنن، چون سیستم ارجاع بسیار مهم است در دنیا. ما توصیه نمی‌کنیم از اول پیش فوق تخصص تشریف ببرن، حتما خود ایشون پیش متخصص داخلی یا فوق تخصص مربوطه ارجاع میدن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباس علی بخشی، متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی سرطان، قدرت بستان و گوارش.
بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید. من رو در نبض رادیو جوان، سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
آقا همه چی خوبه؟
دست درد نکنه.
آقا خونتون چقدر خونکه؟
کولرتون کولره ها؟
کولرمون کولر نیست، پنجره هامون